بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم صورت دوم از صور رئیسیه ورود مطلق و مقید در لسان شارع مطلق و مقیدی بود که در اثبات و یا نفی متوافق با هم هستند. که این صورت هم دو قسم داشت. قسم اول این که حکم در مطلق و مقید تعلق به شیء علی نحو صرف الوجود گرفته باشد و اطلاق بدلی باشد، و قسم دوم این بود که اطلاق در مطلق شمولی باشد. در خصوص شیوه جمع میان این مطلق و مقید عرض کردیم دو نظریه مطرح است. نظریه اول این بود که مطلق حمل بر مقید شود و مطلوب یا مبغوض خصوص مقید شود. نظریه دوم این بود که دلیل مقید حمل بر افضل افراد در اونجایی که مطلق و مقید اثباتی هستند و حمل بر اشد افراد در اونجایی شود که مطلق و مقید سلبی می باشند. نظریه دوم نظریه معروف و مشهور میانه علمای اصولی دانسته شده است، اما سید محقق خویی با نظریه مشهور مخالفت نمودند و می فرمایند این نظریه درست نیست و هیچ فرقی میان این صورت با دو قسمی که دارد و صورت گذشته وجود ندارد، و همون طوری که اونجا راهکار حمل مطلق بر مقید بود، اینجا هم راهکار حمل مطلق بر مقید است. در خصوص قسم اول، یعنی اونجایی که اطلاق بدلی باشد مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، ایشون می فرماین هیچ فرقی میانه صورتی که دلیل مقید مخالف با مطلق هست و صورتی که دلیل مقید مخالفتی با دلیل مقید ندارد، دلیل مطلق ندارد، وجود ندارد. اگر بنا باشد که در صورت اول مطلق حمل بر مقید شود، در این صورت هم باید مطلق حمل بر مقید شود. و اگر بنا باشد که اینجا مقید حمل بر افضل افراد شود، اونجا هم باید حمل بر افضل افراد گردد. چرا؟ چون در مثل اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافرن که صورت اول بود، نهی ظهور در حرمت عتق کافر دارد و به لحاظ قرینیت آن از ظهور جمله مطلقه و امر در وجوب عتق رقبه کافره ردعیت می شود. اونجا این بود نگفتیم دیگه، در صورت اول که خدمت شما عرض بشه مطلق و مقید در اثبات و نفی مخالف بودن، مثالمون همین بود، اعتق رقبتن بلا تعتق رقبتن کافرن. آیا خو اینو می فرمید اونجا چکار کردید شما؟ شما اینو فرمودید لا تعتق رقبتن کافره قرینیت بر مراد در اعتق رقبتن داره، یعنی در واقع با آوردن لا تعتق رقبتن کافره آقای متکلم مرادش از رقبه را در اعتق رقبتن چی کرده؟ بیان کرده. چون قرینیت بر مراد داره، از ظهور اعتق رقبتن و اطلاق چیکار کردید؟ خب دست برداشتید، این کارو کردید دیگه، درسته؟ و همین ملاک در این صورت دوم هم وجود دارد. چرا؟ چون لا یحلو مال امرئ مسلم در مثالی که ذکر شد، ظهور در تصرف در حرمت تصرف در مال مسلمان دارد و به لحاظ قرینیتش در تبیین مراد از لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال الغیر، رفعیت نموده و چاره‌ای نداریم که اون مطلق را حمل مال مقید نموده و بگوییم این مقید تبیین کننده مراد از مطلق است. اما اگر قرینیت رو قبول نکردیم در اونجا، اینجا هم قرینیت رو قبول نمی کنیم و در هر دو صورت باید حمله بر افضل افراد شود. لذا وجهی برای این تفصیل و تفریقی که مشهور بین این دو صورت انجام دادن ما نمیبینیم. درد بفرمید؟ حرفای خوی اینه، چون میفرماید به هر حال ملاک رو پیدا کنیم. از شما یه سؤالی داریم، در اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره که مخالف هم دیگر بودن در صورت اول، چرا حمل کردید مطلق رو بر مقید و گفتید که مراد از اعتق رقبتن همون رقبه غیر کافر است؟ دلیلتون چی بود؟ دلیلتون این بود، گفتید لا تعتق رقبتن کافرن، قرینیت دارد بر این که مراد از رقبه در اعتق رقبتن چیه؟ رقبه غیر کافر است. یعنی مولا یک کلام آورده که مرادش رو بیان کنه. حالا این طبق مبنای کسانی که قرینیت خاص برای امر قائل هستند، مثل آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه و به تبع اون شاگردش آقای خویی. حالا طبق مبنای ما که در گذشته هم تفصیل بیان شده که یادتون باشه، از هر یک رو مطرح میکنیم، نهایتا میگیم لا تعتق رقبتن کافره از هر است در دلالت بر مراد از دلالت اعتق رقبتن و یقدم علیه. خب همه حرف در اینجا هم دوباره میاد، فرقی نیست بین اینجا و اونجا، اونجا فقط خاص شما مخالفه با عامه، چه مقید شما مخالفه با مطلقه، اینجا مقید شما موافق با مطلق میباشد. اگر اونجا قرینیت وجود دارد، اینجا هم قرینیت هست. اگر اونجا قرینیت نیست تا حمله بر افضل افراد بشه مقید، خب اینجا هم وجود نداره. این تفصیل و این تفریق بین این دو صورت ایشون میفرماید از نگاه ما قابل قبول نیست. این در باره قسم اول، یعنی اونجایی که مطلق و مقید چی باشه؟ بدلی باشد. و در باره قسم دوم، از صورت دوم، یعنی اونجایی که مطلق و مقید متوافق هستن لکن حکم در مطلق شمولی است نه بدلی، میفرمایند آی خویی رضوان الله تعالی علیه، اگرچه معروف و مشهور، البته این داخل پرانتز بماند که در کلام آقای خویی که فرموده مشهور و معروف، اینجا ظاهرا منظورش مشهور و معروف بین متأخر المتأخرینه، بین در واقع معاصرین و کسانی که نزدیک به معاصرین ماست، نظرش از مشهور و معروف اینه. و الا مشهور و معروف در کلام آقای آخون اینه که حمله مطلق بر مقید میشه، نه حمله بر افضل افراد. لذا نظرش از معروف و مشهور به نظر میاد معاصرین و نزدیک به معاصرین خودمون. ایشون اینطور میفرماید، در قسم دوم میفرماید اگر چه معروف و مشهور در این قسم این است که مطلق حمله بر مقید نمیشود. چون اساساً بله یک نکته رو دقت نکردن آقای من، دقت نکردن بینم کسی متوجه میشه یا نه؟ نه در قبلی، در همون قسم قبلی
همون
هر دو مثبتن فرق میکنه
در
جایی که
اثبات یکی
نفی باشه؟ نه اونش فرق نمیکنه، قرینیت یا هست یا نیست دیگه، فرق بین اثبات و نفیش نیست، خاصه. حالا
قسمت شمولی چه
باید
نکنه؟ قسمت شمولی
در قسم اول رو منظورتون چی گفتیم؟
خب بدلیش بیان میده تا خمشه شمولیش،
خب نه دیگه در قسم اول اصلا بدلیه، قسم دوم میشه شمولی. نه یه نقطه خیلی کده متوجه شدید، چون یک اشاره شد
اون مقید، نه اون لا یحل لعبد
لعیت
صرفه، این
شمولی هست. این نقطه جالب، یعنی مثالی که ما مطرح کردیم اون مثال حتما جا به جاش کنیم، اون مال مربوط به شمولی بود، این اصلا بدل این نیست. نه اعتق رقبتن ولا و اعتق رقبتن مؤمنه، دقیق فرمودید مثال رو اینطوری مطلب کنید، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی موافق هستن اما بدلیه، لذا اون اشتباه شد که اون مثال رو مطرح کردیم اونجا. خب خوب شد اینجا اصلاح شد. در هر صورت در باره قسم دوم میفرمین اگر چه معروف و مشهور در این قسم، این است که مطلق حمل بر مقید نمی شود، چون اساسا در متوافقین مثل لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال الغیر ولا یحل مال امرئ مسلم، تنافی وجود ندارد تا در مقام جمع بین متنافیین به راه کاری مثل حمل مطلق بر مقید روی بیاوریم. لذا در این صورت باید مقید حمل بر افضل و یا اشد افراد شود. یعنی آقای خویی میفرد معروف و مشهوری، چی میگن؟ میگن در این قسم جا نداره حمل مطلق بر مقید. حمل مطلق بر مقید یکی یادتون باشه شرط گذاشتیم براش، یکی از شرایط چی بود؟ تعارض باشه بین دو تا دلیل، که اگه تعارض نباشه اصلا از بحث چی میشه؟ خارج میشه. ایشون همینو میگه، میگه مشهور اینو میگن، میگن در اینجا اصلا تنافی بین این دو تا دلیل وجود نداره، تعارض بین این دو تا دلیل وجود نداره، و چون تنافی و تعارض نیست راهکار حمل مطلق و مقید به عنوان جمع عرف بینشون معنا نداره، لذا دومی رو حمل بر افضل افراد میکنیم، اطلاق هم به جای خود چی؟ باقی میمونه و سایر افراد رو شامل میشه. لکن آقای خویی میفرماید، دقت کنید، این سخن در ادامه میفرماید که در صورتی درست است که این سخن مشهور که ما قائل به دلالت جمله وصفیه بر مفهوم نباشیم و اما اگر قائل به دلالت جمله وصفیه بر مفهوم شدیم، دلالت جمله مقیده بر دخالت وصفی که در آن عقد شده است برای ثبوت حکم غیر قابل انکار است، و وقتی که این وصف دخیل شد تنافی میانه جمله مطلقه و مقیده به حسب منطقی و جمله مقیده به حسب مفهومی غیر قابل انکار می باشد و چاره جز حمل مطلق بر مقید نخواهد. آیه خوبی اینو میفرمد، میفرمد آقا لا یحل مال امرئ مسلم، اگر ما مسلم رو که وصف جمله وصفی هم میدونیم این رو مفهوم درش نبینیم، خب فرمای شما درسته، هیچ تنافی بین لا یحل مال الغیر، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال الغیر و لا یحل مال امرئ مسلم وجود نداره، خب مسلم یکی از افراد همون غیر دیگه، درست شد؟ اما اگر قائل به ثبوت مفهوم برای جمله وصفیه شدیم، معنا چیه؟ معناش این است که این مسلم دخیل در حکمه در مقید، و معنای دیگرش این است که با نبودن مسلم حکم همچین منتفی شود، اون وقت بین جمله مقید و جمله مطلق شما تنافی برقرار میشه دیگه، شما واسه بگید تنافی نیست، درسته؟ به تعبیری دیگر، چون کلام آقای خویی باید خوب تحلیل بشه که نقدی که در این فرمایش ما داریم خوب بیان بشه، به تعبیری دیگر آقای خویی می‌فرمایند در صورتی که مطلق و مقید متوافق هم بوده و اطلاق از نوع شمولی آن باشد، چاره جز حمل مطلق بر مقید نیست. چرا؟ چون هر قیدی که در لسان دلیل در موضوع حکم اخذ بشود، ظهور در احترازیت دارد. اینو که قبول داریم که و منشأ این ظهور این است که حال متکلم در مقام بیان اقتضا دارد که هر قیدی را که متکلم در موضوع اخذ بکند، دخیل در موضوع به لحاظ حکم و به لحاظ ملاک است. چون در غیر این صورت آوردن قید لغو و گزاف خواهد بود و با ظاهر حال متکلمی که فرزند در مقام بیان است سازگاری ندارد. مثلا
مخاطبش بود بیان کرده.
حالا اوکی دلیل میخواه، نه لا یحل مال امرئ مسلمن آمده، بعد لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال الغیر آمده، بعد میگه لا یحل مال امرئ مسلمن. چرا میگید آقا چون مسلمان بوده؟ این مال الغیر ما میدونیم در شهر مال الغیر هم خدمت شما عرض بشه چیه؟ به صورت عام آمده.
چون مخاطبش مسلمان بود ما اینجوری بیان کردش،
یعنی مخاطب بگه قید دقیقه اون قرینه مخاطب
یکی مخاطب کرده شما فرمزید قبلا هم احاسه فرمزید که مخاطب یا لغبیت اصطلاحی غیر اعتراضی را از اطلاعی مخاطب لغبیت گرفته که تذیب و موضوع میکنه مخاطب اصطلاحی. اینجا را مخاطب ظهورش اصطلاحی مالی که حسن دار مخاطب لغبیت مخاطب.
بله حالا ما کلام آقای خویی رو بگیم.
یکی اینکه اون مطلق یا میراجع فرمزی مالی چون تا قواعد فقط حرمت مال مسلم داره، مال یا مسلم یا غیر مسلمان، غیر مسلمان یا کافر ذمی، کافر موحد است، کافر حرمیه. حالا کافر ذمی چون در حکومت اسلامی اموال محترمه، موحد هم که هست میمونه
حربی استثناء میشه. نه و اتفاقا قاعده ما این قاعده است که لا یحل مال مال غیره، لا یحل لأحد ان یتصرف بمال. قاعده اینه، قاعده اینه، تو اون که در قواعد فقهی ما مطرح کردیم مفصلا بحث کرده ایم. موضوع قاعده غیره، نهایتا مال حربی استثناء میشه.
حالا بحث استنباز اموال از کفار مثلا میشه، استنباط کافر حربی که فقط نیست که.
نه بحث اینه که خدمت شما عرض بشه
در روایت مثلا میشه میگه
که بیش از
سود
میگیره حتی از استنباط. خب باشه، نه تصرف در مال غیر نیست، اونا نمیگه تصرف در مال غیر، تصرف در مال غیر بدون رضا،
نه
اونجا رضایت هست.
نمیشه گفت ظهور انصرافی این روایت شریفه در مسلمه.
نه نداره. نه چه دلیل شما اینو میگید که وجه انصراف چیه؟ ولی از ما بخصوص که اون روایاتی که میاد تأکید میکنه که امانات افراد رو برگردونه،
اونا دلیل هست، اونا دلیل خاص داره.
چه دلیل خاص نداره دیگه؟
ظهور انصرافی این روایت شریفه در مسلمه.
چرا آخه وجه انصراف چیه؟ آخه وجه میخواد استعمال، خب وجه کثرت استعمال که انصراف نمیاره، انصراف موجه نمیاره. ما اینو در جای خودش بحث کردیم که نه کثرت استعمال نه کثرت وجود منشأ انصراف به معنای واقعی نیستن.
ما در این موضوع دوباره منشأ تو منهج
شناسی علم من بحث میشه که یکی از منشأ انصراف رو کثرت استعمال معرفی میکنن
دنبال ظهور مستقر هست.
خب احسن، ولی کثرت استعمال نمیاره. اینو
از این کثرت استعمال نباید هر چی ظهور اگر مستقر شد
خب بچه میخواد به چه دلیل آقای ادعاست؟ شما به چه دلیل میگید آقای ظهور مستقر شده؟ شما ادعای انصراف میکنید، انصراف منشأ انصراف میخواد، منشأ انصراف چه که تناسب حکم موضوع باشه. خب بله
اشکال نداره، ظهور انصرافی داره، منتها استثنا میخواد. پس امانت هست، اون استثنا است که روایت خاص داره باید برگرد.
نه آقا اون خود امانت هم آقا خصوصیت نداره، مضافاً بر این که روایت آمده لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال الغیر. ببینید اینا رو در کنار همدیگه بذارید، رفع خصوصیت از مثل امانت میشه. همه اینا رو دارن کنار هم بذارن. قاعده عامه اینه لا يحل لعهد ان يتصرف في مال الخير.
یه قاعده
فقهی
دیگه داریم که
حرمت التصرف في مال الخير، همین قاعده. قاعده حرمت التصرف في مال الخير و در یادم نیست کدوم جلده، یا جلد 13 یا جلد 14 مفصل ما بحث کردیم. قاعده را سوا بردیم، قاعده حرمت و مال حرمت و تصرف مال الغیر، و با همین عنوان هم در بیانات اعاظم آمده اصلا حرمت و مال حرمت و تصرف مال الغیر، یعنی قاعده به عنوان یک قاعده آمده. حالا اونجا ملاحظه بکنید، حالا این مثالشو بگیم. مثلا ایشون میفرماید اگر متکلم بفرماید اکرم الشعراء،
این مفهوم مشخص
فهمیدید؟ حالا ببینید کلام ایشون تمام بشه، ما در مقام نفع حرف داریم. اگر متکلم بفرماید اکرم الشعراء، بعد بفرماید اکرم الشعراء العدول، شمولیه دیگه، قید عدول ظهور در احترازیت داره، لذا دلالت میکند برای این که عدول شرط اتصاف اکرام به اکرام دارای مصلحت و شرط ثبوت وجوب برای آن است. لذا طبعا این قید دلالت می کند بر این که وجوب اکرام برای مطلق شعرا ثابت نیست، وگرنه تقیید شعرا به عدول در این کلام متکلم لغو بوده و این در حق متکلمی عاقل و حکیم که در مقام بیان است ناسوابه. لذاست که چاره‌ای در اینجا جز حمل مطلق بر مقید وجود ندارد. ببینید حرفهای خوی اینه، میگه آقا مگر ما نخوندیم که الاصل فی القیود الاحترازیه؟ اینو که دیگه به عنوان یه قاعده قبول داریم دیگه. اگر الاصل فی القیود الاحترازیه، احترازیه یعنی چی؟ یعنی در واقع میخواد بفرماید که دخیل است، غیرش خارجه. حالا در اینجا العدول رو آورده، شمولی هم هست اینجا، این مثال شمولی اثباتی، حالا در اون مثال لا یحل سلبیشه، در اینجا مسلم رو آورده، ظهور این قید در احترازیت، معنای احترازیت یعنی دخالتش در ثبوت حکم، ثبوت ملاک، اکرام دارای مصلحت عدول میخواد، وجوب اکرام چی؟ عدول میخواد. شما دو تا راه دارید، یا باید بگید که این اصل رو قبول ندارید که دارید، یا باید بگید همطوری از دهن آقا پریده، العدول بر زبان آقا چی شده؟ جاری شده. فرض ما از اون طرف این است که آقا عاقل و حکیمه، آقا در مقام بیان داره این حرفا رو میگه، همطوری نیست که از دهنش پریده، متکلمی حکیم در مقام بیانه. لذا به این جمع‌بندی میرسیم که این قیدی که در مقید آمده احترازی بودنش به معنای دخالتش در ثبوت حکم و ملاک، معنای دخالتش در ثبوت حکم و ملاک اینه که لا محاله تبیین کننده مراد از چیه؟ از مطلقه.
چرا همه بار افسر افراد نشه؟
خب بخاطر این که احترازی با احترازیت سازگاری نداره. شما اگر اصل احترازیت رو بپذیرید، دخالتش در ثبوت الحکم، افضل الافراد دخالت در ثبوت حکم رو نمیرسونه، افضل الافراد نهایتش مثل تأکید میمونه.
الان متکلم رو اکرم شعرا، حالا ازش یه آقای مقدس سوال کرد چی کار رو کنیم اکرم شعرا العدول، افضل افراد رو به اون آدم مثلا مقدس بیان بکنه،
آقا این توجیه علمی میخواد دیگه.
بالاخره این عبارت رو یه جوری باید بگی که اصلا اون نفی بشه، اون نیره.
خب بله، اونی که الان البته شما مطرح کردید به عنوان یک سوال، ممکن خود اون سوال قرینه باشه، قرینه باشه بر این که این عدول که در اینجا آورده شده حالت تأکیدی داره، حالت افضل افرادی داره. اما فرض ما این است که هیچ قرینه ای در کلام وجود نداره. ما هستیم، مولا فرموده اکرم الشعرا، بعد از مدت فرموده اکرم الشعرا العدول. نه او احتمال فایده نداره. ما هستیم و این اینجاست که آقا میگه اصل اعتراضیت قبول قیود قبول داره شما یا ندارید. اصل اینه دیگه، من اینکه بگی قبول نداریم. اگر اصل اعتراضیت قیود رو قبول دارید، این قید اعتراضیه. اعتراضی بودنش به معنای این است که دخیل در حکم و ملاکه. معنای دخالتش در حکم و ملاک معناش این است که بر واقع آقای متکلم اکرم الشعرا العدول را آورد تا تبیین کنه مرادش از اکرم الشعرا قرینیت، بنابر قرینیت یا مفسریت یا ناظریت، مبنای کیه؟ مبنای آقای ناهینی و به تبشر، یا نه حداقل از هر میشه طبق مبنای ما. اگر بخوادیشون مثلا بگه آقا شما، ما بگیم آقا قرینیت قبول ندارید، میگه خب ندارید که ندارید، اثریت قبول دارید، اثریت که داره در اینجا. خلاصه فرمایش آقای خوئینه میفرماید این تفصیلی را که مشهور و معروف بین این دو مورد دادن تفصیل بیوجهیه. مخالف باشد مقید با مطلق یا موافق باشد مطلق با مقید، یحمل، یعنی یحمل المطلق علی مقید. کما اینکه در بیان آیه آخوندم همین بود دیگه، در بیان آیه آخوندم هر دو مورد فرمود چه موافق چه مخالف یحمل. درست شد؟ لذا این که عده‌ای آمدن تفصیل دادن گفتن اگر مخالف بود مقید ما با مطلق، مطلق حمله بر مقید میشود. اگر موافق بود در اطلاق شمولی گفتن حمله بر افضل افراد میشود، ما این تفصیل رو میگم ما قبول نداریم. درست شد؟ حالا این فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تأمل بفرمید، دقت بفرمید، ما هم در خصوص قسم اولش باید نگاه کنیم فرمایش ایشون رو، هم در خصوص قسم دوم، یعنی اونجایی که بدلی بود و اونجایی که شمولی است. ما در بدلیش حرف ایشون رو قبول داریم، در بدلی با ایشون موافقیم، توضیح هم میدیم. اما در شمولی که ایشون آمد فرمود که حتما باید حمله مطلق بر مقید بشه و نباید تفصیل داد بین اینجا و اونجا، اینو ما قبول نداریم و مورد نقد قرار میگیره.
یعنی اعتراض اونجا میاد؟
حالا میاد ان شاء الله. اصلا ببین، اصلا اولا که خب ما میگیم که ما که قائل به مفهوم نیستیم در باب بحث، یه اولش. ثانیا اگر باشه شما در حقیقت بین انتفاع الحکم به انتفاع موضوع با مفهوم خلط کردید، مفهومی که در اوجا مفصل ما بیان کردیم. حالا اینو تأمل کنید تا فردا ان شاء الله.